خب شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. تبریک و تهنیت و شادباش میگم به همه عزیزان بسیجی، دلاورمندانی که در 14 گذشته از زمان تأسیس این نهاد مردمی تا کنون در هر سنگری و در هر موضعی صادقانه، خالصانه و مخلصانه در خدمت مردم بودن. این هفته رو به همه شما بسیجیان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. سال گذشته 28 آبان ماه بود که مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی نکاتی رو یادآور شدند که دعوت میکنم در تلیعه برنامه امشب رهیافت رادیو اقتصاد بخشایی از بیانات معظم الله رو به اتفاق بشنویم.
بنده اعتقاد زیادی به تعاونی ها دارم. اینی که رئیس محترم تعاونی بیان کردن، این کاملا مورد قبول و تصدیق من. تعاونی ها بسیار پدیده مطلوبی هستند برای اقتصاد ما. سرمایه‌های خرد رو جمع می‌کنن، تک تک افراد رو توانمند می‌کنن، اشتغال فراوان ایجاد می‌کنن. بعد اگر بشود این تعاونی‌ها رو در یک شبکه سازی کرد، در یک شبکه جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود میاد، خیلی برکات داره. این تعاونی ها رو باید دنبال کنن. اینجا وزیر محترمم اینجاست، حتما با جدیت مسئله تعاونی ها رو دنبال کنید و این مشکلاتی رو که ذکر کردن در مورد تعاونی ها اینا رو برطرف کنید.
خب بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی به ویژه فعالان حوزه تعاون بود که 28 آبان ماه سال گذشته این دیدار برگزار شد. بخشی از سخنان ایشون رو به اتفاق شنیدیم و همینک رئیس محترم اتاق تعاون جناب آقای عبداللهی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای عبداللهی، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. یه بخش مخفول مانده اقتصاد ما بخش تعاون هست آقای عبداللهی، این که ما همواره از اصل 44 صحبت میکنیم به عنوان یک قانون مادر و تأثیر گذار در فعال کردن اقتصاد بخش خصوصی، اما غافلیم از این که یک اصل قبل از این در قانون اساسی اصل تعاونی است که در طول این سالیان متمادی سهم چندانی در تولید ثروت در کشور ما نداشته به خاطر غفلت هایی که ازش صورت گرفته. از سال گذشته تا کنون اونچه که از آقا فرمودن در خصوص فعال کردن تعاونی ها چی کارا صورت گرفته آقای عبداللهی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدای عرایضم لازم است که هفته بسیج رو به همه دلاوردمندان بسیجی تبریک تهنیت عرض بکنم.
خیلی متشکرم.
در خصوص سال جناب عالی باید عرض کنم که بنده هم با این مقدمه که جناب عالی فرمودید کاملا موافقم. یعنی بخش تعاونی اقتصاد کشور در طول سالها مخفول مونده و از ظرفیتش استفاده نشده. مقام معظم رهبری در فرمایشات سال گذشته چون که بخشم شما پخش کردید در واقع به اهمیت و ویژگی هایی از بخش تعاون اشاره کردن که حقیقتا باعث در واقع دلگرمی بیشتر تعاونگران در کشور شد و عنایت ایشون به بخش تعاون برای چندمین بار در واقع طرح شد و ایشون هم دستور صریح دادن و درخواست صریح داشتن که در واقع اشکالات و موانعی که بر سر راه رشد بخش تعاون در کشور هست برداشته بشه. حالا اینکه چقدر این در واقع محقق شد جای بحث زیادی هست، ولی من میخوام اول به نکته مهمتری اشاره کنم و اون هم ظرفیت های بخش تعاون است. جناب عالی اشاره کردید در فرمایشاتون که اصل 44 قانون اساسی یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور بخش تعاون قلمداد کرده و این هم به صورت تصادفی نبوده، بلکه تدوین کنندگان و نویسندگان قانون اساسی با علم اشراف به توانمندی ها و ظرفیت های اقتصاد تعاون در واقع این رو مرقوم کردن. ولی علی‌رغم این ظرفیتی که به هر حال در کشور در بخش تعاون وجود داره و هم مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی در سیاست های اجرای اصل 44 و همطور قانون اجرای سیاست ها بر توسعه این بخش و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت این بخش به اندازه کافی تاکید شده، ولی متاسفانه در مرحله اجرا و عمل کمتر به این قوانین توجه شده و واقعش بنده اعتقاد دارم، حالا نه به عنوانی که بنده به هر حال مسئولیت در حوزه تعاون دارم، اعتقاد قلبی و یقینی بنده است و با توجه به شناختی از در واقع ظرفیت های این بخش دارم، اعتقاد دارم که اگر به خوبی از ظرفیت های این بخش استفاده می شد و به توسعه این بخش اهتمام جدی وجود داشت در کشور، شاید خیلی از مشکلات که ما در اقتصاد کشور داریم حتما کمتر می شد و حتما بخشی از اون با استفاده از این ظرفیت قابل حل بود. ولی متاسفانه حالا در طول سالها، حالا به طور کلی در دولت های مختلف ببینید چند سال اخیر واقعا توجه بخش تعاون و توسعه بخش تعاون نشد و از این راه گذر از این بی‌توجهی و غفلت از این ظرفیت در واقع مردم زیان کردن، چون به هر حال مشکلاتی از مردم میتونه توسط ظرفیت این بخش حل فصل بشه که نشد یا حداقل کاهش پیدا کنه که نکرد. بنابراین فرمایشات مقام معظم رهبری در سال گذشته ناظر بر همین موضوع بود.
بله.
یکی از ابعاد موضوع که همیشه مورد توجه بود و مورد تاکید حضرت آقا بود استفاده از ظرفیت های داخلی و تکیه بر توان داخلی بود. خب یک بخش از این ظرفیت ها و توان داخلی هم بخش تعاونه. چقدر از این ظرفیت استفاده شد، چقدر در واقع در توسعه این بخش توجه شد و جدیت به خرج دادن؟
جناب عبداللهی به سال گذشته احتمالا همین صحبت ها رو جناب عالی محضر رهبری فرمودید و ایشون هم گفتن من موافقم با اون چی که جناب عالی فرمودید. بعد اشاره فرمودن که الان آقای وزیر همین جان، یعنی چی؟ یعنی مطالبه کردن از وزیر دیگه. سال گذشته تا الان مشخصا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چه اقدامی رو صورت داده؟ مشخصا درباره همون موضوع شبکه سازی که از تاقاب تو بیاناتشون مطرح کردن و ما بخشش رو پخش کردیم.
واقعیت همینه که متاسفانه واقعا با کمال تاسف باید گفتم که اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفت.
هیچ؟
حتی تقریبا میتونم بگم هیچ. گرچه شاید دوستان در حوزه تعاون در وزارت تعاون علاقمند بودن کارهای رو انجام بدن، ولی حالا به دلایل مختلف توفیق چندانی در این موضوع مشاهده نمیشه و اقدام جدی و اساسی و قابل توجهی که قابل ذکر باشه الان واقعا صورت نپذیرفت. و یکی از گلایه های ما محضریشون در سال گذشته همین موضوع بود. من در واقع مذاکرات با مسئول مختلف کشور داشتم، چه آقای رئیس‌جمهور چه رئیس محترم مجلس، چه در صحبت های چند وقت پیش در صحن مجلس داشتم، از این موضوع گلایه کردم که ما در کشور برای توسعه بخش تعاون قوانین بسیار خوبی داریم، قوانین مترقی و بسیار ارزشمند داریم، ولی متاسفانه آن چیزی که در واقع باعث این در واقع خلل شده عدم اجرای این قوانین هست. قوانینی که ناظر بر اجرای این قوانین مجلس محترم شورای اسلامی، ولی متاسفانه در اون حوزه هم به نظر من کم توجهی شده بر نظارت بر اجرای قوانین و دستگاه‌های اجرایی متاسفانه قوانین رو آنطور که باید شاید به مرحله اجرا در نیاوردن. جناب عالی اشاره کردید در صحبتاتون به سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ملی. بله این همینطوره. منتها این ناشی از دو تا مشکله. یک اینکه به طور کلی در کشور ما خب همه اطلاع دارن قسمت اعظم اقتصاد کشور در اختیار 75% کمتر بیشتر. خب در فضایی که بیش از 70% اقتصاد کشور در اختیار دولت، بخش غیر دولتی هم از خصوصی یا تعاونی چقدر فضا برای تنفس و رشد دارن؟ این یک مشکل. مشکل دوم این که قوانینی که ناظر بر توسعه این بخش بوده متاسفانه بعد در پایش که ما انجام دادیم سال گذشته و من نتیجه این پایش رو به مسئول مختلف فرستادم و ارائه کردم، کم بیش از 90% این قوانین بلا اجرا مونده. چه قانون اجرای سیاست اصل 44، چه سند توسعه بخش ها، چه احکام مربوط به بخش ها در برنامه 5 ساله پنجم و ششم، متاسفانه توجهی به اجرای این قوانین نشده. به نتیجه این وضعیت که میبینیم و به نقد جناب عالی سهم اندک 5-6% که در اقتصاد ملی بخش تعاون داره و این فاصله زیادی با اون هدف گذاری 25% داره که در قوانین مختلف مورد تاکید بوده و بایستی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم به سمت 25% از اقتصاد ملی دست پیدا میکرد، ولی این محقق نشد به خاطر این دو اشکال بزرگی که در کار هست.
ممنونم جناب عالی عبداللهی رئیس مؤتمر تعاون، براتون از این موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر و خداحافظتون باشه ان شاء الله. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این بهانه که مطالبات مقام معظم رهبری در این حوزه پیگیری بشه، ما دقایق کوتاهی از برنامه امشب رحیافت رو در ابتدای برنامه به این موضوع اختصاص دادیم و بگیم که حتما این رو در دستور کار برنامه قرار خواهیم داد، به طور مفصل بهش بپردازیم. اما همونطور که پیشتر هم اطلاع رسانی شده بود درباره برنامه امشب، موضوع برنامه امشب ما محصولات تراریخت است. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37. گزارش کوتاهی رو درباره موضوع برنامه به اتفاق بشنویم و انشاءالله ورود کنیم به بحث امشب.
شما چیه رشتتون؟
من هم گیاه‌پزشکی.
گیاه‌پزشکی. شما
من انت؟ نه من
اصلاً نباته.
اورگانیک هستم.
اورگانیک.
مردمشون آگاه شدن و فهمیدن که چطوریه تاریخ، ترجیح میدن اورگانیک مصرف کنن.
اگه شما از شخص من سوال کنیم بگیم که آقا میری بخری بخوری، میگم من نه نمیدونم. من حتی خودم در زندگی شخصی روغنای حیوانی مصرف میکنم. من اون سبک قدیمی الان 10 سال تو خونه درست میکنه میتونم.
دکتر شما برها توی آلمان درس خوندیم، دکترای بیوتکنولوژی گرفتیم و روی تررسته بودن و علاقه و نمیدونم حالا کنجکاوی رو تررسته داشتیم، روی اینا کار کردیم، روی تغییر انگار تررسته کردن بعضی کیسا کار کردیم.
بله بله دیوان کار کردیم. بله
خب شما خودتون الان به هر حال تررسته مصرف میکنیم؟ اگه یک چیزی کیسی بدونیم تررسته هست استفاده میکنیم؟
من خودم مصرف نمیکنم.
خودشون تراریخته استفاده نمیکنه.
من تراریخته دارم.
خب قطعاً قطعاً.
خب این گزارش کوتاه رو شنیدید، قصهش خیلی مفصله، فوق‌العاده دامنش وسیعه، موافقانی داره و مخالفانی داره. تراریخته محصولات، تراریخته محصولاتی هستن که با دستکاری ژنتیک مقاومتشون، یعنی مقاومت محصولی که به دست میاد نسبت به آفات زیاد میشه و همینطور این که اون محصول پربارتر خواهد شد. مثلا شما از یک بذر به جای یک واحد ممکنه 4 یا 5 واحد محصول به دست بیاری، محصولی که آفتی برش مترتب نمیشه. اما البته مضراتی داره که این دامنه رو بسیار وسیع میکنه و از میان 180-190 کشور بالغ بر 100 کشور، بلکه 120 کشور مخالف کشت محصولات تراریخته در کشورشون هستن. نهایتا به جایی رسیده که میگن تو کشور حتما اگه محصولی تراریخته قراره توزیع بشه حتما باید برچسب داشته باشه. کشور ما میگن چه اتفاقی افتاده و این الزام صورت گرفته. من به شخصه تا به حال پیش نیامده مراجعه کنم به یک فروشگاهی یا هایپرمارکتی که یا مغازه‌ای که این اتفاق درش افتاده باشه. جناب آقای علی خان محمدی مدیر عامل محترم مجموعه ملی خبرگان کشاورزی الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای خان محمدی خدمت جناب عالی سلام، شب بخیر میگم.
سلام علیکم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی که واقعا همکار بخش کشاورزی هستید. خیلی ممنونم که به حال در خدمتتون هستم.
محبت دارید آقای خان محمدی. آقای خان محمدی 130 میلیون تن محصولات باقی کشاورزی در کشور ما تولید میشه. دعوه وزارت جهاد این نیست که به سمت محصولات تراریخته بریم، اما اصرار عده‌ای رو این قضیه این هست که حتما مثلا ما تو حوزه کشت پنبه بریم پنبه تراخی تولید کنیم و واردات محصولات تراخی هم اشکالی نداره اگر روشون برچسب تراخی ثبت شه، اما یه همچین اتفاقی نمیفته. شما به عنوان فعال این حوزه نظرتون چیه در این باره؟
ببینید، ما الان تو کشورمون واقعا کشت فراریخته نداریم. یعنی چرا؟ در واردات توی دانه های روغنی مانند سویا و بعدش آفتابگردان و به اضافه ذرت تو واردات داریم، ولی اون هم الان وزارت بهداشت اجبار کرده به اتکیتی که روی این محصولاتی که توی فروشگاه ها اینا هست که بزنن و اون خریداران محترم از این جریان به حال جریان وجود این رو چیز محصول توی بازار رو بدونن. ببینید، محصولات فراریخته خب جد طرفدارانی داره، خب اونا دلایل خودشونو دارن، دلایلشون هم در این وضعیتی که ما الان در جهان هستیم واقعا میتعبی که خب دفاع کنن. یه دم هستن که از این برحال مخالف این هستن، اما تو کشور ما الان میگن پنبه و اینا. ببینید، اگر تراریخته واقعا مضر باشد، خب این پنبه تبدیل به لباس می شود، تبدیل به پوشاک می شود، تبدیل به انواع اقسام لوازم بهداشتی می شود، خب به هر حال مشکلاتی را داره. ولی ما فعلا دانه های تراریخته این محصول رو توی بخش تولید خودمون نداریم، اگر واردات هم باشه اون جای خودشو داره. ولی من تمام محصولاتی که الان تو کشور داره به هر حال چشم میشه، از نظر ورود و بعضشون، از نظر کشت کاری که دارن انجام میدن، با اطمینان خاطر میگم که ما توی کشاورزیمون الان این رو نداریم. ولی خب واردات هستش.
آقای خانوادی، این که تو حوزه کشاورزی این محصولات کشت بشه که ممنوعیت داریم تا این لحظه. حالا مشخصا یادم به خانم ابتکار موقعی که رئیس سازمان وزارت محیط زیست بودن در دولت 11 هم خیلی سفت و محکم جلوی این قضیه ایستادن. بلا فاصله بعد از تغییر دولت با روی کارمندان دولت 12 هم و آمدن آقای کلانتری، سفت و سخت دنبال واردات این موضوع بودن و الان کشت پنبه رو هم تو سازمان وزارت محیط زیست ایشون دارن این پیگیری ها رو میکنن که اشکالی نداره این اتفاق بیفته. جان کلام اینه که محصولات تراریخته وقتی دستکاری ژنتیک میشن میتونی محصول بیشتری تولید کنی و به قیمت ارزانتر. یعنی که ما نهاده دام وارد میکنیم، ذرت وارد میکنیم، دانه روغنی ارزون تموم میشه. درسته واقعا اینطوری آقای خان محمدی؟
بله، از حسنات تراریخته، ببینید آقای راسه، از حسنات تراریخته یا مزایای تراریخته ما میتونیم بگیم که یکیش اینی که محصول بیشتری تولید میکنه در واحد صد، و ما میتونیم در آب و خاک و غیره غیره چیکار بکنیم، صرفه‌جویی داشته باشیم. از طرف دیگه چون این به هر حال باعث میشه در اون طرف قضیه ما جنگل هامون رو حفظ کنیم، مراتعمون رو حفظ کنیم، اکسیژن بیشتری رو به محیطمون بدیم و بتونیم اکوسیستم محیط زیستمون رو حفظ بکنیم برای بارندگی ها و غیره، اینا هم هستن. از طرف دیگر هزینه رو برای مصرف کننده کم میکنه. این حسناتیست که تراریخته در کشورهای که مدافع به هر حال کشت این هستن برای اینه. حالا ما در قسمت به گفته حضرت عالی در قسمت دام و طیور اینا داریم مصرف میکنیم به هر حال. خب چه لزومی دارد که خب ما داریم وارد میکنیم، چه خودمون بیایم یک قسمت هایی رو بر حسب نظارت دقیق همین کار رو خودمون انجام بدیم؟ چرا بیاییم که این همه ما که به هر حال زمین داریم، آب داریم، امکانات داریم، بیاییم حسنات این رو در قسمت‌های کنترل شده ازش بتونیم بهره برداری بکنیم که در زمان‌هایی که در تحریم و در مسائلی هستیم که واقعا گرفتار خوش‌سالی اینا هستیم بتونیم ازش استفاده کنیم. دیگه به هر حال علم درست حساب کنی استفاده کنی خیلی هم مفیده.
خیلی متشکرم آقای خان محمدی، براتون از موفقیت می‌کنم و شبتون بخیر. خداحافظتون باشه ان شاءالله.
خداحافظ.
جناب آقای دکتر کرمی، متخصص محترم موضوع بیوتکنولوژی هم به ما پیوستن. دقایقی است که روی خط ارتباطی برنامه رهکافت رادیو اقتصاد هستن. آقای دکتر کرمی عزیز، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
من خیلی سلام عرض میکنم خدمت شما جناب راسخ و شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم هفته گرانقدر بسیج رو.
خیلی متشکرم ازتون دکتر کرمی. بزرگ آقای دکتر، درباره مضرات محصولات تراریخته مقالات بسیار زیادی منتشر شده.
بله.
آفات و آسیب‌هایی که این محصولات میزنه.
بله.
کشت اون هم ممنوعه، البته یه دنبال کشت پنبه هستن.
بله.
میگن چون مصرف انسانی نداره شاید ضرری نداشته باشه، اما این بله. اینکه یه چیزی وارد کشور شه روش برچسب تراریخته بخوره، من مشخصا ندیدم. حقیقت خودم به کرات از 2-3 سال پیش تا الان مراجعه میکنم، ندیدم چون این چیزی.
بله.
محصول تراریخته چه ضرری داره که تولیدش الان در کشور ممنوعه اما میگن اگه واردات بشه باید برچسب داشته باشه؟
میشه من اگه اجازه بفرمایید جناب راسخ، چون من سالها دارم روی موضوع
زنده باشه شما. بله.
یک ابهامی بین مردم هست، خیلی از بنده هر جا میرم سوال میکنن.
بله.
اگر اجازه میفرمایید میدونم.
بله.
شما از بنده مسلط‌تر هستید.
تمام میکنم.
اگر اجازه بفرمایید میخواد این ابهام برطرف کنم.
بله. بفرمایید که مشاوران دوستان مجلس هم به ما خواهند پیوست.
دقیقاً.
بله.
چون میگن که آید تو چه فرقی داره بین کشت تراریخته و واردات تراریخته؟ آیا اینا با هم تفاوتی دارن؟
بله.
آسیب های اینا آیا یکسانه؟ من میگم که خب از لحاظ علمی کاملا مشخصه کشت کجا، واردات کجا.
بله.
کشت وقتی به قول شما فرمودید ممنوعه، دلیلش این است که کشورهای زیادی واقعا الان واردات میکنن ولی کشت رو ممنوع کردن. چرا؟ کشت یعنی این که یه بذری بره توی خاک شما، بعد این تبدیل بشه به جوانه، روش یه موجود زنده است کامل. خب ولی تکثیر میکنه، گرده تولید میکنه، گرده ها پخش میشن، یه موجود زنده. باز میخوام تفاوتش با موجود یه کسی که نهاده رو وارد میکنه بره توی خوراک دام و غیره اینا. نه اینکه بنده خودم به شدت مخالف واردات تراخته هستم، ولی میخوام این تفاوت رو بگم. بعضی میگن به ماها اینجوری میگن، چون بنده خودم رو به اون منتقد تراریخته میدونم و نه مخالف، چون میگم این دانش رو در آینده ازش استفاده مهم خواهیم کرد که بعدم بهتون خواهم گفت.
بله خوش میگم.
ما چرا انقدر سخت جلوی کشت رو گرفتیم؟ حتی خدمتتون عرض بکنم هدف اینها پنبه نیست، این پنبه یک مقدمه است برای اینکه برن سراغ برنج و ذرت و کلزا.
بله.
و حتی من اخباری داریم اینا دنبال چیز سیب زمینی رو حتی میخوان تراریخته کنم و چیزهای دیگه که حالا بمانن. با توجه به اینکه الان تقریبا 30 سال از آمدن تراریخته به دنیا گذشته،
بله.
ما تو پزشکی درسی به دانشجویان میدیم، میگیم که برید لطفا این فارماکولوژی یا داروشناسی رو میخونید. جالب است چند بفرمایید عزیزانی که گوش میدم، چون میخوام مستند صحبت کنم که
بله
دوستان پیگیری بفرمایند. شما میدید هی اعلام میکنن این دارو از چرخه داروی جهان حذف شد به خاطر خطرات.
بله بله.
جالب میرید ببینید، من تاریخچه‌ای که درس میدم اینه بعضیاشون 25 سال حتی توی بازار بودن.
بله.
آرام آرام خطراتش آشکار میشه.
درست.
خب الان خود اینها اعتراف میکنن 25 سال 20 سال داری تراریخته میخورید.
بله.
و سوال اصلی بنده این است که آیا به حقوق شهروندی من تجاوز نشده که به بنده نگفتید که تراریخته در سفره منه؟
بله.
چرا اون وارد کننده یا اون کسانی که مجوز دادن نیومدن به ملت ایران بگن؟ مقالات بسیاری چاپ شده که من یکی دو تاشو براتون فقط خلاصه‌شو میگم.
بله بفهم
که مشخص شده که پس از 25 سال تا 30 سال دنیا بوده ولی وارد ایران شده. میدونید که برنج سال 83 در ایران کش شد، برنج تارم مولایی.
بله.
کش شد، در وسط بعدی هم کش نشد، بعد جمع‌آوری شد. جا باز 94 اینا کش کردن در گلستان، عکساشو داریم، اسنادشو داریم.
بله.
باز جلوش گرفته شد. دولت‌ها با دولت‌ها متاسفم اینو من عرض میکنم موضوع تراخته رو سیاسی کردن. دولت قبلی اگه مخالف باشه دولت بعدی موافقه. نمیدونم این چه ربطی به سیاست داره، چون قضای ملت رو با امنیت قضایی نمیشه بازی کرد.
ده.
الان مقالات بسیار زیادی، چون ببینید الان رفته تو جمعیت، این هم دارو کرد کردن.
بله.
آرام آرام که میره تو جمعیت عوارض خودش نشون میده.
بله.
از 6 7 سال پیش حالته بیشتر از اون کار شده بود، ولی الان دیگه خیلی زیاد شده که یواش یواش متوجه شدن عوارض این داره مشخص میشه. به چه شکلی؟ خب ببینید ما چند نوع تراریخته داریم. من الان خدمتتون عرض میکنم ایران اونایی که وارد میشود، همونجوری که آقای خان محمدی فرمودن، ما کشت ممنوعه، کشت صورت نمیگیره.
بله.
ولی ما میدونیم کشتای آزمایشی گلخانه ای الان داره کار میشن و اقسامشو دارن کشت میکنن.
بله.
و جالبه بهتون بگم که بعضا الان تو انبارها منتظره که اینا بتونن مجوز رو بگیرن. به شدت هم دارن فشار میارن، شما اشاره فرمودید، چون سیستان و بلوچستان رو رفتن هماهنگ کردن که پنبه رو در سطح بسیار گسترده شاید هزاران هکتار بکارن. الان جالبه، جدیدترین خبر به ما رسیده که به شدت دارن فشار میارن رو این سازمان هایی که مجوز میدن. میدونید که اگه بذری بخواد رو خاک بره در ریخت بعد 4 جا مجوز بگیره، وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت از حوزه سلامت و بعد سازمان حفاظت محیط زیست که شما عرض کردید با آمدن آیسا کلانتری اصلا همه چی عوض شد. به جای اینکه از محیط زیست حفاظت کنه که نمیدونیم چه ارتباطی داره، شده مبلغ شدید کشت تاریخ. بعد خدا رو شد مجلس یه تبصره‌ای بین اضافه کرد که خب خیلی محکم کاری کرد، سازمان پدافند غیر عامل هم اضافه شد.
بله آقای دکتر کلمی، عذرخواهی می‌کنم صحبت شما رو قطع می‌کنم. هم مهمان تلفنی دیگری به ما پیوستن که جناب علی حتما ایشون رو می‌شناسید، آقای دکتر عباسی از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. هم یه سوالی هم از جناب علی دارم که می‌خوام کوتاه پاسخ بفرمایید که خدمت آقای دکتر عباسی هم باشیم. من اول با آقای دکتر عباسی نماینده محترم مردم کرج و عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس سلام می‌کنم. آقای دکتر عباسی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید. زنده باشید. خدا حفظ نکنه. همین الان به شما برمیگردیم آقای دکتر عباسی. آقای دکتر کرمی، آقای کلانتری میگن آقا اصلا نبایستی محصولات کشاورزی رو کشت بکنیم، باید همه رو وارد کنیم چون ما آب نداریم. چون حتی 13 سال خودشون این مسئولیت رو داشتن.
عجیب.
اما من رو همین آنتن از خود ایشون شنیدم.
بله.
به خودشون گفتم خانم ابتکار جدی جلوی این قضیه ایستادن و شما جدی دارید پشت این قضیه میستید. این تفاوت در یه دولت، یعنی دولت 11 و 12، این تفاوت از کجا برمیخیزه؟ گفت کسانی که مخالفت میکنن نمیدونن یا نمیشناسن این حوزه رو. نفع آقای کلانتری تو این قضیه چیه که انقدر صفر پشت این قضیه وایسه؟ آیا بحث کم بوده؟ آب این اگه ممکنه کوتاه توضیح بدید.
نه داستان بسیار طولانیه، برمیگرده به 20 تا 25 سال پیش، موضوع خیلی مهمتر از این هاست. حالا وقت فرصتش نیست. به نظرم میرسه که تفکرات آدم ها ایشون اصلا ضد خودکفایی، اصلا خودکفایی رو مسخره میکنن و میگن که ما به قول شما آب نداریم، مشکل داریم. ولی میبینید محیط زیست به چه روزی در آوردن که خودتون ببینید. چون من نمیدونم گزینش ایشون به اعتقاد اساتید محیط زیست اصلا گزینش اشتباهی بوده، چون اصلا تخصصی در حوزه محیط زیست ندارم. مدیریت که زمان کشاورزیشون هم برای همه سابقهش مشخصه.
آقای کرمی، من عذرخواهی میکنم، من چون اسم آقای کلانتری رو آوردم این رو اصلاح بکنم، ایشون نظرشون این بود، اما کسانی که دنبال این قضیه هستن من منظورم این بود. عذرخواهی میکنم، این رو اصلاح بکنم اول. بفرمایید. خواهش میکنم.
ما نظرم این است که ما بر اساس اسناد علمی حرف میزنیم. ما کاملا ریفرنس حاضریم با ایشون، اگر شما دعوت بفرمایید من با ایشون یه مناظره زنده داشته باشم، ولی من اسناد رو ارائه بدم دونه دونه ببینیم جواب ایشون چی است. که دنیا الان کشور سوئیس دومین مالک کمپانی سینجنتا تولید کننده برگ‌های تراریخته، 15 ساله که تراکتور کش نمی‌کنه. من نمی‌دونم رژیم صهیونیستی یکی از بزرگترین تکنولوژی‌های تولید اصلاح برگ رو داره. هر چی خوب باشه میگن اسرائیلیه، این درخت اسرائیلیه، اون مرغ اسرائیلی، اردک اسرائیلی، اونجا و جالبه که اجازه کش نمیده. من نمی‌دونم، تفکر نشان میده که دیدگاه‌ها به جای درون‌گرایی به برون‌گرایی است. من آخرین حرفی که می‌خوام بزنم این است که بر اساس تمام اسناد و مدارکی که ما داریم، مصرف مستقیم تراریخ دا در دراز مدت هم برای سلامتی انسان، هم برای محیط زیست، هم برای ذخایر ژنتیک، هم برای اکولوژی، هم برای ساختار ژنتیکی و اکولوژیک جامعه مشکل ساز.
متشکرم آقای دکتر کرمی، همراه ما باشید. خواهش میکنم. البته ما پیگیر این موضوع مناظره چون خواستید هستیم.
بله،
حتی آقای دکتر کلانتری اینجا محفوظ
فقط هستن. خودشون باشن.
بله.
بحث علمی
کنید حتما، چون به حال شاید هم الان شنونده این برنامه باشن و حق ایشون هست که بیان رو خط توضیح بدن و انشالله پیگیر این مناظره هستیم. آقای دکتر کرمی انشالله همراه ما باشین. انشالله آقای کرمی خدمتون هستیم. آقای دکتر عباسی،
بله
خواهش کنم. آقای دکتر عباسی، مجلس قبل اوایل خیلی دنبال این موضوع تراریخته بود که حتی رو واردات چه به فکر جدی بکنه، علاوه بر اینکه بحث ممنوعیت هنوز همچنان پاورجاست. اما ایده هم تو که دکتر کرمی هم اشاره کردن دنبال اینن که کشت محصولات تراریخته رو کشور آغاز بکنن، پنبه شروعش هم تو که دکتر کرمی گفتن تو خیلی حوزه دیگه دارن کار میکنن. با چه هدف این کارو دارن میکنن و مشخصا مجلسی که مجلس دهمی که سال اول جدی دنبال ممنوعیت بود و بعد با آمدن آقای کلانتری رضایت داد به این که نه دیگه حالا نمیشه به این حوزه پرداخت، الان رویکردش چیه درباره تراریخته؟
الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت ملت شریف ایران و مهمانان و برنامه شما. انشالله که بتونیم تو روشنگری توی